حسابی که باید بحث نظارت و کنترل روی این قضیه باشه. یعنی ما اگه بتونیم بحث نظارت رو داشته باشیم روی این قضیه، ما دیگه خیالمون راحته که یک مرجعی هست که این مرجع رسیدگی بکنه به این امور. حالا خب قاعدتا ما اگه خودمون بتونیم روی هوشمه‌های مصنوعی بومی خودمون کار بکنیم و بتونیم اونها رو گسترش بدیم، قطعا میتونیم یه بخشی از این قضیه و چیزایی که شما فرمودید رو حل بکنیم.
بله.
و خب به تبع میتونه اون هوش مصنوعی که حالا خودمون بتونیم تولیدش بکنیم، خودمون بتونیم پرورشش بدیم، بتونیم اون دیتایی که دلمون میخواد رو بهش یاد بدیم، چون اصولا هوش مصنوعی خودش یاد میگیره. یعنی بر اساس دیتایی که مردم بهش میگن، صحبتایی که باهاش میکنن، میاد اون دیتا رو جمع میکنه و بر اساس تحلیل‌هایی که میکنه و موارد مختلفی که تو اینترنت هست و حالا یک سری موارد هم مثل فشارهایی که خود برنامه‌نویس‌ها میذارن به خاطر سیاست‌های اون کشور، ممکنه یک سری بله، اجبارها رو بله، داخلش بذارن.
درست.
ولی خب اگه این قضیه باشه و بتونن که حالا از هوش‌های مصنوعی خودمون استفاده کنیم، قطعاً این قضیه این ضررها کمتر میشه، چون ذات هوش مصنوعی اینه که قرار کمک بکنه به ما، قرار نیستش که باعث ضرر بشه برامون. یعنی من اگه نیاز دارم یه فایلی رو اکسل بکنم یا مثلا یه فایل جدول بکنم، میگم من این دیتا رو دارم، این دیتا رو دارم، اینو دارم، ستون اولم ایناست، ستون دومم ایناست، ستون سومم ایناست، میگم اینو برام اکسل بکن، در حالی که مثلا با موبایل دارم باهاش صحبت میکنم، اون خوره برام اینو کل اون دیتایی که از من میگیره رو تبدیل به اکسل میکنه و من دانلود میکنم. یعنی باعث میشه که کارهای من راحت تر باشه. یا مثلا من نیاز دارم برای شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه اینترنتی، حالا مثلا این فروشگاه اینترنتی دارم، میخوام برای یه محصولم یه تصویری استفاده کنم، عکس اون محصول رو میگیرم، به هوش‌های مصنوعی که توی حوزه تولید عکس هستن اون عکس رو میدم، توضیح میدم مثلا من یه کرم ضد آفتاب دارم، میگم برای من یه بک‌گراند ساحل بذار، مثلا یه درخت نخل بذار دورش که بتونم اون عکس رو برای محصولم استفاده بکنم.
بله.
این هزینه من رو به عنوان یه فروشگاه اینترنتی پایین‌تر میاره، باعث میشه که من بتونم کمتر هزینه بکنم. ولی خب جنبه‌های منفی هم اینجا وجود داره که باید این قضیه بهش بررسی بشه. یعنی ممکنه یک سری سوء استفاده‌های اخلاقی ازش بشه که قاعدتاً باید اینها کامل بر اساس حالا یک سری قوانین بتونیم جلوشو بگیریم که این سوء استفاده ها نشه. یا مثلا تولید عکسایی که ممکنه خلاف شونات اسلامی ما باشه.
بله.
بله. و تولید ویدیو، یعنی یک سری از هوش‌های مصنوعی وجود دارن که شما براش یه دستوری بهش میدید، مثلا میگه یه خودروی در حال حرکته، یه خانواده توش نشستن، بعد مثلا بچه اون خانواده داره شیشه رو بیرون از ماشین بیرون شیشه رو نگاه میکنه، چراغ قرمزه، بر اساس این دستوراتی که به اون هوش مصنوعی میدین یک ویدیو برای شما تولید میکنه. حالا این وسط اون ویدیو ممکنه مثلا مثال میتونه بعضی از انواع هوش مصنوعی وجود داره، مثلا عکس خود منو بدم بگم به عنوان پدر خانواده بذار، نفر دیگر بذارم.
بله.
و این مدل سوء استفاده که ممکنه ازش بشه و به خاطر همین حالا اینو چرا مهندس باید بگن که راهکارش چیه که بتونن جلوگیری بکنن از این سوء استفاده.
حتما من با همین رویکرد جناب مستخدم حسینی با شما همراه هستم، یعنی جلوگیری از این سوء استفاده. دو مثال کوچکم بزنم. یک مثال، مثال بین المللی بود که حتی دو چهره بسیار سرشناس، حالا مثلا اسمشون رو بذاریم سلبریتی یا اونگونه که داره تعریف میشه، چون من خودم با این واژه مشکل دارم، ولی حداقل در خارج از کشور هم برای ایالات متحده آمریکا هم برای سراسر جهان دو چهره بسیار بسیار آشنا و شناسا هستند که یک خانومی از یک آقای ویدیوی اومده بیرون، یک خانم بازیگر از یک آقای خواننده و او رو داره تقبیح میکنه. اون آقای به قول معروف خواننده میره دادگاه شکایت میکنه، وقتی نامه دادگاه دست این خانم بازیگر میرسه، او میگه که نه من اینجا حضور داشتم، نه این کار رو کردم. یعنی انقدر کیفیت اون ویدیو بالا بوده که دو چهره که هزار تا مشاور همراه خودشون دارن در شکل مختلف باز هم فریب خوردن. یک مثال دیگر، اتفاقی که در جشنواره شعر فجر همین امسال دو هفته پیش افتاد که داورها گفتن ما الان نمیدانیم که با وجود این هوش مصنوعی که وجود داره، این شعری که در بخش اشعار غیر دارای مجوز اشعار آزاد به دست ما رسیده واقعا توسط امین خرمی سروده شده، یا امین خرمی چند تا اطلاعات به هوش مصنوعی داده و سروده، و اینجاست که دیگه حق اون کسی که واقعا اون جوشش شاعرانه رو داشته که شعری سروده با اون کسی که واقعا ممکن است خدای نکرده بعید میدونم همچین اتفاق افتاده باشه، ولی حالا بگیم افتاده، کاملا ضایع میشه. این هم در کنار فرمایشات جناب برفره من فکر میکنم میتونه برای جلوگیری از این سوء استفاده با روایت شما یک کمکی برای من شنونده که تخصص شما دو بزرگوارو ندارم باشه.
عرض کنم خدمت شما که خب هوش مصنوعی و فناوری های نوین هم خیلی هیجان انگیزه، هم خیلی نگرانی وجود داره. حالا من برگردم به فرمایشات دو مثال شما که خب موتورهایی و انجین‌هایی وجود دارن که میتونن فناوری که شما فرمودین فناوری دیپ فیک هستش،
بله
اسم
بله.
دیپ فیک میتونن تشخیص بدن که این دیپ فیک هستش یا نیستش، یا به طور مثال متن‌هایی که به کمک هوش مصنوعی تولید میشود، موتورهایی که وجود دارد، یعنی انجین‌هایی، یعنی ابزارهایی، یعنی برنامه‌نویسی یک ماشین هوش مصنوعی وجود داره که میتونه تشخیص بده، که میتونه تشخیص بده چند درصد این نوشته توسط انسان نوشته شده است، چند درصد توسط ماشین نوشته شده است. خب این یه قسمت بسیار مهم هستش. ما در اصل بخوام عرض کنم که توی انقلاب صنعتی جدیدی داریم سیر میکنیم. در درجه ده. اول بنده پیشنهادم اینه که تو لایه‌های مختلف دولت ما باید آموزش هوش مصنوعی داشته باشیم برای لایه‌های مختلف. اول بدونیم هوش مصنوعی چیست، هوش مصنوعی چه کاربردهایی دارد،
بله.
ما چه نقشی داریم، کجا این بازی بین‌المللی میتونیم قرار بگیریم. این خب بسیار مهم هستش. حالا پیرو فرمایش شما، این حدود 2 دهه قبل که باز با اجازهتون چون خیلی بزرگه اسم میبرم، فیسبوک بودش،
بله.
که 2 تا موتور پشتیبان هوش مصنوعی داشتش که بعد از مدتی پشتیبانی بودن که مردم وقتی سوالی داشتن میپرسیدن بهش، میگفتن چتبات های دستیار هوش مصنوعی.
درسته.
بعد از مدتی این 2 تا ربات، این 2 انجین شروع کردن با همدیگه مبادله اطلاعات کردن، با هم تبادل داده داشتن، داده‌ای با هم تبادل می‌کردن که انسان قادر به تشخیص و مفهوم این داده ها
نبود.
فیسبوک که بزرگترین زیرساخت‌های سوشال مدیای دنیا هست، مجبور شد یکی از این موتورها رو خاموش کنه، یعنی یکی از این موتورها خاموش شد و کلن از دست رفتش. پیشنهاد بنده این که در درجه اول الان بتونیم یه رگولاتوری مناسب، قوانین، یعنی رگولاتوری ما بتونه قوانین خیلی مناسبی رو برای هوش مصنوعی در نظر بگیره،
بله.
که بتونه فرهنگ سازی استفاده از هوش مصنوعی به وجود بیاره، بتونه نظارت کنه بر آنچه که شرکت های هوش مصنوعی دارن میسازن. خب این بسیار مهم هستش.
یه پرانتز جسارتم یعنی کلامتون باز بکنم، قطعا دامنه متخصصانی که در کشور ما وجود دارند در این حوزه حتما هم هستند، کم هم نیستند و به دانششون هم میشه اتکا کرد، اما واقعا تضمینی وجود داره که در بدنه دولت که حسب فرمان شما قرار است این تنظیمگری رو انجام بده، یعنی در نهادی مثل همان کارگروه هوش مصنوعی که در نهاد ریاست جمهوری است، افرادی که هستند واقعا همین متخصصان، میشه این تضمین رو داد یا نه؟ مثلا من کارمندی هستم که حال به من امر شده از آن بخش که حتما هم ارتباطی به فضای مثلا رایانه میتونه داشته باشه بیایم و حال مثلا در کارگروه هوش مصنوعی قرار بگیرم، چون این 2 تا جهان متفاوت اون وقت
بله.
میشه. بله من موافقم که باید قانون وجود داشته باشه، تنظیمگری، ولی تا من خودم مشرف به زیر و بم آن اتفاق نباشم در تنظیمگری هم نمیتوانم قدرتمند باشم.
بدون شک همینه. خب در این قسمت عرض کنم خدمتتون که کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه تهران حدود 10 سال و حدود 3 دوره است که داره مشغول به فعالیت هست.
بله.
خب میشه گفت بزرگترین و قدیمی ترین بازوی صنفی و مردمی در کشور هست که بزرگترین فعالان حوزه هوش مصنوعی در این کمیسیون حضور دارن. خب ما رابطه تنگاتنگی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم، با وزارتخونه های مختلفی داریم و به نظر من کمک گرفتن از اصناف مردمی، شرکت‌های خصوصی بسیار میتونه کمک کنه که رگولاتور بتونه قوانین مناسبی رو در نظر بگیره. خب مثلا سند ملی هوش مصنوعی ما صاحب نظرانش بودیم، خودمون نظر روش میدادیم، پیشنهاد میدادیم،
بله،
و کمک کردیم که این اسناد بهتر بشود و هر روز باید اصلاحاتی انجام بشه و این خیلی پخته تر بشه که بتونیم ازش بهترین استفاده رو بکنیم.
درست.
حالا عرض کنم خدمت شما که یکی از مهمترین قسمت هایی که من میخوام اشاره کنم هم پیشنهاد هم گله است که سازمان ها و دولت ما از هوش مصنوعی خیلی استفاده نمیکنه. هوش مصنوعی فقط این نیستش که دستیار باشه که ما چه کاری الان انجام بدیم، چه طراحی گرافیکی بکنیم، نه، ما میتونیم با سیستم های هوش مصنوعی بهینه‌سازی انجام بدیم، میتونیم قانون گذاری انجام بدیم، میتونیم ناترازی ها رو از بین ببریم، میتونیم با دیتای گذشته، با داده های گذشته آینده رو پیش بینی کنیم.
بله.
یعنی از سری های زمانی استفاده کنیم. خب این به طور مثال ما خودمون الان با وزارت خونه نام نمیبرم، وزارت خونه های مختلفی در ارتباط هستیم و داریم پروژه های مختلفی اجرا میکنیم واسه شون. خب این موضوعات میتونه در وزارت خونه های بحرانی ما که الان تصمیمات بحرانی میگیرن، تصمیمات بحرانی که برای اون حوزه است، به طور مثال حوزه انرژی تصمیماتی گرفته میشه که اون تصمیم میشه به طور مثال عرض کنم که تعطیلی. خب ما پیش بینی مصرف انرژی
متوجه.
میتونیم پیش بینی کنیم آینده رو و با بهینه‌سازی تصمیم گیری کنیم که دیگه وقتی یک روزی تعطیل قرار است بشود کسب و کارهای کوچیک آسیب نبینند یا اصلا به اون تعطیلی نرسد. یعنی بتونیم با یعنی بهترین نوع ممکن بتونیم پخش انرژیمون رو داشته باشیم.
بله.
کجا بیشترین انرژی مصرف بشود نشود. خب باز با من سخن کوتاه میکنم استفاده میکنم.
خیلی عالی، بزرگواری. من این نکته رو بگم، ما در بهترین حالت 8 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم. نمیخوام طرح پرسش داشته باشم در قالب جمع‌بندی، تعریض و تکمیل یا تأکید بر فصلی از سه فصل فرمایشی که هر دو عزیز تا این لحظه پیش آوردن، یا گشودن منظری دیگر برای اینکه بتوان به یک پایان بندی برسیم که هم شما دو بزرگوار راضی باشید، هم احساس کنید که مخاطب تام و تمام دریافته. فقط تمنا اینه در قالب این جمع بندی هر کدام از عزیزان بازه زمانی 4 دقیقه رو رعایت بفرمایند. جناب برفر، 4 دقیقه نخست با شما.
حالا ما در رابطه این مسئله که گفتیم، من میخوام حالا یک سری مثال ها بزنم که قاعدتا برای عموم مردم خیلی بهتر و راحت تر بتونن از هوش مصنوعی استفادهشون رو ببرم.
بله.
خب به طب ما میتونیم از مثال های مختلف شروع کنیم. از مثال این که من یک فروشگاه دارم و میخوام از فروشگاه سنتی خودم به فروشگاه آنلاین تغییر مسیر بدم.
بله.
دوست
بله.
دارم که بتونم وارد فضای جدیدی بشم. خب قاعدتا این نیاز به این داره که یک دانشی داشته باشیم که مثلا شبکه‌های اجتماعی چیان، سایت چیه، هاست چیه، دامنه چیه و موارد مختلف دیگه. خب قاعدتا یا باید یه فرد آگاهی ما رو توجیه بکنه در تو این مسائل، یا میتونیم ما سوالات خودمون رو از هوش مصنوعی بپرسیم. یعنی من یه کسب و کار سنتی دارم، مثلا یه کفش فروشی دارم، میخوام شروع کنم آنلاین محصولاتام به فروش بذارم، چه راه حلایی به من میدید؟ مثلا راه حل میده که شما میتونید با این فروشگاه های آنلاین کار بکنید، خودتون میتونید یه سایت برای خودتون داشته باشین، اگه شبکه اجتماعی نیاز داشته باشید اون رو پیش میبرید. حالا این شبکه اجتماعی میخوایم پیش ببریم، خب میگیم تو شبکه اجتماعیمون نیازه که چه استانداردهایی رعایت کنیم، مثلا نیازه که چه عکسی برای پروفایلمون استفاده کنیم، چه مدل پستایی براش آماده بکنیم، چه محتوایی آماده کنیم، حتی محتوا را میتونیم ازش تقویم بگیریم، بگیم من توی حوزه مثلا که بگم مثلا تو حوزه فروش کفش کار میکنم، میخوام محصولاتم آنلاین بفروشم، خب پیشنهاد تو چیه که من چیکار باید بکنم؟ یک سری پیشنهادات به من هوش مصنوعی بر اساس دیتایی که از قبل داره، سرچ‌هایی که تو اینترنت شده و موارد مختلفی که از قبل داشته رو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه و میاد دیتا رو بر اساس دیتایی که بهش دادیم تحلیل کرده یه جواب بهمون میده. یعنی اصولا کار هوش مصنوعی اینه که دیتا رو میگیره و جواب میده.
بله.
حالا این مثلا کفش فروشی میگه خب شما باید این مدل پست بذارید، مثلا باید عکس استفاده کنید، اگر نیاز به عکاسی ضعیف، عکاسی خیلی حرفه‌ای نمیتونید انجام بدید، یه عکس معمولی میگیرید با یه هوش مصنوعی دیگه عکستون رو خیلی بک‌گراند قشنگ تر استفاده میکنید برای شان مختلف.
بله. بله.
و موارد مختلف. یعنی میتونه توی بحث این که حوزه کسب و کار خیلی کمک کنه، حالا ایرانی و خارجیش و شرقی و غربیش زیاد فرقی نداره،
متوجه.
فقط به هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه. حالا یه سری مشکل ها هست که حالا اونو زیاد نهنم دیگه توی این پارت کار ندارم باش، ولی خب کلیتش اینه که هوش مصنوعی کمک میکنه که ما بتونیم راحت تر زندگی کنیم و اینکه باید حواسمون باشه که بدونیم که در مورد چه مسائلی ازش سوال بپرسیم که بتونیم بهترین جواب بگیریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب مهندس برفر و 4 دقیقه پایانی جناب مستخدم حسین در خدمت شما هستم.
ارادتمند شما. ممنون از لطف شما. عرض کنم که یه قسمت‌های مهم به فناوری مسئولیت اجتماعی فناوری هستش.
بله.
یعنی اول میام سراغ مسئولیت اجتماعی فناوری که میشه عدالت اجتماعی، یعنی ما باید سطح فناوری در کل کشورمون به یک نقطه یکسان برسه، یعنی اینترنت باید در کل کشور برقرار باشد، حتی مناطق محروم، بله. که ما بتونیم اصلا صحبت اقتصاد دیجیتال بکنیم، صحبت تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی بکنیم. این بسیار مهم هستش و در مرحله بعدی مسئولیت اجتماعی هوش مصنوعی هستش. به طور مثال عرض کنم که این موتورهای هوش مصنوعی که ساخته می شود، یه مزیت بزرگی که داره اینه که به صورت برخط مردم تهران هم از اون هوش مصنوعی استفاده میکنن و نقاط دور افتاده و محروم ایران هم از اون هوش مصنوعی استفاده میکنن. این باعث میشه سطح علمی یکسان باشه و مسئولیت اجتماعی هوش مصنوعی ایفا بشه. خب از این موقعیت ما به نظر من باید بهترین استفاده رو بکنیم، از این دوره زمانی که برای اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه فناوری بسیار نقطه مثبت و حیاتی هستش برای کشور، یعنی باید به فال نیک بگیریم و بسیار استفاده کنیم. خب عرض کنم خدمتتون که بخوایم برای بهبود بخوایم بگیم که چطور بهبود پیدا کنه، باید یکم به وزارت ارتباطات هم اشاره کنیم که سرعت اینترنت ما، فیلترینگ ما باید برگردیم به گذشته، دوباره برگردیم به 30 سال گذشته، زمانی که تلفن همراه اومد،
بله.
زمانی که ماهواره اومدش، زمانی که تکنولوژی های مختلفی وارد شد، ما مقابله کردیم، در گذشته مقابله شده است و نتیجهش هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. در حال حاضر پیشنهاد بنده اینه که نظارت جدی داشته باشیم، مقابله نکنیم، بیایم سیاست گذاری مناسبی انجام بدیم، نظارت مناسبی انجام بدیم و بتونیم فرهنگ سازی انجام بدیم. این فرهنگ سازی باعث میشه که همه درست استفاده کنن از این حوزه و استفاده کنن. مشکل اینه که ما ایرادها رو متوجه میشیم،
بله.
و راهکارها رو باید بدیم. این مهمترین قسمت اینه که ما از این راهکارها استفاده کنیم و نذاریم همچون گذشته فناوری ها و هوش مصنوعی ها و اینترنت اشیاء ها انحصاری شود و توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته باشه.
درود، بسیار عالی و سپاسگزارم. صادقانه عرض میکنم نه در مقام کمترینی که افتخار اجرای این برنامه را دارم، در مقام شنونده با پرسش های فراوانی که در ذهن داشتم، چه در قالب روایت های جناب حسین مستخدمی حسینی مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیاء و علوم داده و عضو کمیسیون هوش مصنوعی صنف رایانه، چه فرمایشات جناب مهندس علی برفره به عنوان کارشناس هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار و تجارت، خیلی آموختم. بسیار بسیار از این پرسش های من پاسخ داده شد یا راه هایی برای دریافت پرسش هایی که در ذهن می توانم داشته باشم به من ارائه شد و امیدوارم آنچه که دوستان عزیز به واسطه که برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت رد پای فناوری دیجیتال در تحولات اجتماعی و فرهنگی که به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره. خب دیگه قطعا وقتی دو عزیز کارشناس خبره خرید در حوزه فضای مجازی، هوش مصنوعی و فناوری با محوریت علوم رایانه دارن صحبت میکنند، بخش مهمی از تعاملات این عزیزان به زبان جهانی و بین المللی باز میگرده، پس خیلی عادیه که تعدادی از کلمات انگلیسی در روایت این عزیزان به عنوان بخش از گفتگوی عادی و روزانهشون استفاده بشه. صرفا برای مرور عرض میکنم دیتا، اطلاعات، اپلیکیشن، برنامه کاربردی، رگولاتوری، تنظیمگری، انجین، موتور، سرچ، جستجو، مالتی مدیا، چند رسانه‌ای، سوشال مدیا، رسانه اجتماعی، آنلاین، برخط، NGO، سازمان یا گروه مردم نهاد، وبسایت، تارنما، پروفایل، نمایه، دیپ فیک، جعل عمیق، پاور، قدرت و پارت بخش. از اینکه همراه و همدل بودید با برنامه گفتگوی فرهنگی بی نهایت سپاسگزارم. امید آنچه که به واسطه این برنامه تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان باشه تا فرصت شنار بعد. همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغزم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. همیشه چشم به راه آسمون باش،
جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوشخط و خان، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز، قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز، همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. سایت شبکه